رسیدیم به عین 39. آیا علم نفس به طریق تذکر است؟ قبل از اینکه حالا وارد متن خود کتاب بشیم، از جلد کتاب از تو اتاق بیاریم. خب در چیز در بحث قبلیمون در شرح عین 38 در اینکه تعقل نفس معقولات را آیا امر ذاتی وی می باشد یا نه، اینجا ظاهرا مقداری پاراگرافی باقی موند. که حالا از پاراگراف بالا بخونیم که به چه معناست که آیا علم برای نفس امر ذاتی اوست یا نه، که چند تا معنا رو فرمودن. تا حالا رسیدیم به اینجا، فرمود نفس ناطقه فردی از این کبرای کلیست، این هم خوندیم البته. که نفس عقل و عاقل و معقوله، لذا اصلا چون خودش رو تعقل میکنه ذاتی او، به این معنا علم ذاتی عقل. تا اینجا که فرمودن و اگر خواهی بگو، اینم خوندیم، نفس از تعقل خالی نیست زیرا آنها به یک معنا هستند. پس این تفکر همان تعقل است، یعنی علم حضوری به ذات خود، مراد حضور ذات نفس برای ذاتش می باشد. پس شاید مراد از این که فرمود تعقل نفس امری ذاتی وی می باشد به همین معناست که خودش رو تعقل میکنه و ذاتن اصلا به این بنا شده. پس مفادش این نیست که تعقل نفس معقولات دیگر را ذاتی وی باشد که ذاتن به همه معقولات علم داشته باشه، این معنا نیست. و یا مراد این است که نفس کامل از آن رو که عقل مستفاد و لوح محفوظ و کتاب مبین و امام مبین و به گونه ای شده که مصداق قول خدای سبحان قرار گرفته که و کل شیء احصیناه فی امام مبین، یعنی اون انسان کاملی که به این مرتبه رسیده تعلق داریم توی کتاب شما، تعقل باید باشه، اینو درست کنن تو ترجمه اگر تعقل درست شده. تعقل وی معقولات را، یعنی علم وی به همه اشیا ذاتی وی می باشد. برای کی؟ برای اون انسان کاملی که به این مرتبه رسیده. به این معنا که نفس در علم معقولات نیازی به تفکر به معنای منطقی و فلسفی ندارد، یعنی نیازمنده به زحمت کسب نیست، به محض توجه اونو داراست. بلکه نفس مؤید به روح القدس بود، نفس مؤید به روح القدس بوده و غنی از تعلم می باشد و وقتی خواست بداند می داند. که این اصلا در اصول کافی یه بابی باز شده در احادیث، این دسته از احادیث که ائمه اطهار اذا شاءوا علموا علموا، وقتی بخواهند بدانن می دانند. خب وقتی بخواهند بدانن می دانند، وقتی که نخوان چی؟ نمی دونن. منظور چیه؟ اذا شاءوا علموا علموا. ببینید یه مثالی بخوایم بزنیم، ما جدول ضرب هممون بلدیم، ولی الان جلوب ذهنمونه؟ نه. ولی تا میپرسن سه سه تا چند تا، شما میاد جلوب ذهن تو سه سه تا نه تا. این به این معناست که ازا شاوان علمو، علمو به محض این که توجه بخوان کنن به چیزی به اون عالمن، نه به این معنا که نمیدونن اون لحظه علم بهشون داده میشه، بلکه اون لحظه به اون قسمت توجه میکنن. و البته این هم مال امامه، یعنی مال اون افق اعلاست که امام مبین باشه، لوح محفوظ باشه. نه اینکه هر عارفی رو فکر کنیم این گونه است که هرچی توجه کنه، اگرچه بعضی از اولیا هم به این مقامات نزدیک میشن، ولی تصور این گونه نداشته باشیم برای همه مثلا اهل کشف و شهود. این مال اون مقام عالی انسانیه که بعضی هم به این مقام نزدیک میشن. که اذا شاوان علمو علمو، بعد اونها مراتب علمشون مختلفه، چنان که در خود احادیث آمده، چون علم امام رو خود امام میتونه بگه من چی میدونم چی نمیدونم، یعنی دیگران که نمیتونن بگن امام چه چیزی رو میدونه چه چیزی رو نمیدونه. نه، امام اینجوری نیست. تو از کجا میدونی امام اینجوری نیست؟ مگه اینکه خودش بگه، خودش معرفی کنه. بعضی هم یه چیزی یاد گرفتن از آیه قرآن، قل انما انا بشر مثلکم، پیامبر گفت منم بشری مثل شما هستم. خب ادامش هم بخون، یوها الیه، وحی میشه به من. تو میدونی وحی چی اصلا؟ فکر کردی وحی مثلا یه چیزی، پرندهی میاد در گوش پیغمبر یه چیزی میگه و این میشه وحی؟ وحی اون اتصال به ملکوته. بله، بشریت من مثل شماست، اما من متصل به ملکوتم و خود این اتصالم انواع و اقسام داره. یعنی وحی خودش، علوم وحیانی اقسامی داره، علم امام هم اقسامی داره، چرا که فرمود علم ما نکتون فی القلوب، نکتهیه که به دل میشینه، او نقرم فی الاسما، یا در گوش مخانده میشود. این یه مرتبه باز از علمه، یه مرتبه ای از علمه. مراتب عالیه دیگه ای هم دارن، مثلا میگه شبهای جمعه ما به عرش میریم. در بعضی از روایات در معانی لیلة القدر میگه اون اتصال دائمی امام با ملکوته، یعنی امام، خود علم امام مراتبی داره که بعضی هاشو برای فهمیدن عوام گفته اند، بعضی هاشو این که مثلا میفرماد نکتون فی القلوب او نقرون فی الاسما، این مال شیعیان اوناست که شیعیان اونا به دلشون میفته یا به در گوششون خوانده میشه. این مال عامه، نه اون مراتب خاصه امام. امام، اون علم امامت فوق این حرف هاست که در بعضی از روایات فرمود آنچه آن به آن حادث می شود در این عالم ما از آن آگاهیم. آن به آن حادث می شود. خب حالا این امام دیگه احتیاج به تفکر و مطالعه و این حرفا نداره، غنی از ایناست. پس برای او علم تذکریه نه تفکری. این یه معناش باز، که یه معنا دیگه‌ش هم که خب بالاتر فرمود اون کاملی که به اون مرتبه رسیده که با ملکوت عالم متصل شده، حقایق پیش روش حاضرن، که اینها البته میگیم برای عوام و ناس نیست، اینا مال اوحدی از اولیاست که حاصل میشه. خب پس بریم حالا در عین بعدی، عین 39. آیا علم نفس به طریق تذکر است. اینجا در مورد اینکه آیا علم نفس به طریق تذکر یا با تفکر او رو به دست میاره، چه تفاوتی بعد بین این دوتا هست و چه چیز باعث این نظریه شده اصلا که علم نفس تذکریه و مرادشون چی از این حرف؟ حالا قبل از اینکه وارد متن عین بشیم عرض کنیم که اون کسانی که میگن علم نفس تذکریه، پس نفس داره اون رو، چون تذکر به یاد آوردنه، یعنی چیز جدید حاصل نمیشه، بلکه اونی که به یاد رفته به یاد میاره. خب اگر این جوری باشه میگیم که چگونه است که نفس آنها را دارد و با تحصیل که میکنه اونا را به یاد میاره، چجوریه؟ یکی از نظریات، یعنی نفس از کجا داشته اینا رو که شما میگید داره، اینا رو داره به یاد میاره، یعنی به قبلا با داشته باشه دیگه. خب یه نظریش در مورد تناسخه، نظری تناسخ که میفرماد نفس قبلا تعلق به بدن دیگه ای داشته، بعد از مردن اون بدن اومده تعلق پیدا کرده به این نطفه دیگه و بعد به دنیا آمده، دانسته های خودشو یادش رفته، حالا اینجا که داره تحصیل علم میکنه یا به هر چیزی داره در اصل اونا رو یاد میاره، نه اینکه بخواد فرا بگیره، فرا گرفتن نیست، یاد آوردنه. این نظریه باطله از جهت اینکه اصلا تناسخ باطله. تناسخ هم از نظر فلسفی مردوده و دلیل آوردن بر ردش و بهترین ردش هم بحث حدوث جسمانیه، جسمانیت الحدوث بودن نفسه، که نفس جسمانیت الحدوثه، حدوثش از بدنه. بخوای مثال بزنیم مثل میوه‌ای که از یه درخت بیرون میزنه، نفس برای بدن به مانند میوه برای درخته، اگر اون میوه از درخت جدا بشه دیگه معنا نداره که بچسبونیم به یه درخت دیگه، اصلا اون نفس میوه اون درخت بدنه. همون جوری که هر درختی میوه خودش رو میده، هر بدنی هم نفس خودش رو داره، لذا نفس انسان به بدن یه حیوان هیچ وقت تعلق نمیگیره، چون از درخت خرما هیچ وقت انار بیرون نمیاد، نفس انسانه که بدن انسانه که نفس انسانی ازش بیرون میزنه. حالا ادله‌ای برای رد تناسخ آوردن، اما اینکه اصلا نظریه تناسخ از کجا پدیدار شد؟ در بعضی از کتاب‌های قدیم بنده می‌خوندم، مثلا می‌گفتن که و ما من مذهب الا وللتناسخ فیه قدم راسخ، هیچ مذهبی نیست مگر اینکه در تناسخ قدم راسخی دارن، یعنی همه قائل به تناسخن. آقا همه قائل به تناسخن از نظر فلسفی که مردوده، در روایات ما هم رد شده، یعنی کلی روایت داریم در ابطال تناسخ که تناسخ باطله. تو بعضی از روایات می فرماد امام باقر کسی قائل به تناسخ باشه از ما نیست. پس چطور میفرمایید که هر مذهبی قائل به تناسخه؟ اینو قبلا در جای دیگه بحثشو گفتیم برای عزیزان و اون اینه که از اونجایی که انبیا و حکما ملکات و ظهور برزخی ملکات رو برای مردم میگفتن که آقا کسی بد اخلاق باشه به صورت سگ در میاد، کسی حسود باشه به صورت مثلا سوسمار در میاد، کسی مغرور باشه به صورت پلنگ در میاد، که اینها در روایات خود ما هم آمده در بحث قیامت و آخرت. منتها اینا چون فقط همین عالم دنیا رو اصل میدونستن، فکر میکردن خب تو همین دنیا طرف به صورت پلنگ در میاد، گفتن چجوری میشه بعد از مرگ؟ گفتن میمیره لابد تو بدن یه پلنگ به دنیا میاد، نفس تعلق میگیره به بدن یه پلنگ، یا مثلا بعد از مردن به بدن یه آدم فقیر و مریض تعلق میگیره که زجر بکشه، لابد اینجوریه. یعنی چون قائل به عالم برزخ و عالم آخرت اینا نبودن، فکر میکردن این حرفا مربوط به همین نشأه است. بعضی از فلاسفه هم که قائل به عالم برزخ نبودن، یعنی عالم دنیا قائل بودن و یه عالم عقلی که مجرد اونجا دیگه عقرب و شیر و پلنگ و اینا تو عالم عقلی نیست که، پس این احادیث چیه؟ میگفتن لابد بر میگرده تو این دنیا به صورت شیر و پلنگ و نمیدونم انسانهای بد و به این صورتها در میاد، که اگر کتاب بودا رو بخونید مثلا بودایا خیلی قائل به تناسخن، اشتباهشون هم سر همین قضیه است. بعد خب آقا تعلق پیدا کرد به بدن یه انسان بد، بعدش چی میشه؟ مرد چی میشه؟ میگه دوباره میاد به دنیا. تو چند بار به دنیا میاد؟ میگه میاد تا این چرخه کامل بشه، تا این تکامل پیدا کنه، دیگه از این چرخه خارج بشه. اون بودایی ها چنین مطلبی میگن برای خودشون، این اونقدر به دنیا میاد تو بدنهای زجر میکشه فلان میکشه تا اینکه کاریزما برای خودش جمع کنه، یعنی ثوابهایی برای خودش جمع کنه که بتونه از این چرخه خارج بشه. و اینا منکر معادن، کسانی که قائل به تناسخن منکر معادن، که جناب ملا صدرا بحث تناسخ حق و تناسخ باطل رو مطرح میکنه. میگه تناسخ باطل اونی که طرف بگه برمیگرده تو این دنیا و به بدنهای مختلف تعلق میگیره، تناسخ حق اونی که بعد از دنیا در عالم آخرت بدنی مطابق ملکاتش پیدا میکنه. این مربوط به عالم آخرت نه دنیا. منتها اونهایی که نمیدونستن حرف چیه تصور کردن که به این بدن تعلق میگیره، خب دانسته هایی داشته طرف قبلا، بالاخره هر کی بوده چیزهایی بلد بوده، یه خب اینجا به یاد میاره. حالا این یک نظریه است در مورد تذکری بودن نفس، که گفتیم این باطله، چون تناسخ هم از نظر عقل هم از نظر شریعت مردوده. این که انسان بخواد به بدن انسان یا حیوان دیگه ای تعلق بگیره برگرده تو دنیا. از قضا در باب رجعت هم، رجعت ائمه که بعضیا تصور میکنن ائمه بر میگردن تو دنیا و حکومت میکنن، بحث تناسخ میاد وسط. و جالب اینه که تا تو بعضی از روایات ما که در رد تناسخ آمده اشاره به همین مطلب رجعت به این نحوه. گفتیم رجعت یه معنای دیگه ای داره. رجعت یعنی که حکومت میفته دست اهل بیت، دست امام زمان، رجوع میکنه به اهلش. اما اینکه ائمه رجوع میکنن به دنیا، این جزء مصادیق تناسخه و روایاتش هم که به اون معناس ضعیف، همه روایات آحاده که قبلا بحثشو گفتیم. این یه مطلب در مورد تذکری بودن نفس. یه مطلب دیگه، یه نظریه دیگه که نسبت میدن به جناب افلاطون که قائل به قدم نفوس بوده میگن ایشون، حالا اون تفسیری که از قول ایشون شده که نفوس قبل از تعلق به ابدان وجود داشتن در عالم عقلی، در عالم عقلی هم که حجابی نیست، پس همه علوم برای اونا مکشوف بوده. حالا که تعلق پیدا کردن به اجسام، اونها رو فراموش کردن، اونها رو فراموش کردن، حالا دارن به یاد میارن. یعنی با درس و فکر و اینها داره به یادشون میاد، که این هم گفتیم باز باطله، چون نفس جسمانیت و الحدوث نفس ما اینجا حادث شده. اگه قدم نفوس روح کلی رو میفرمایید، اون ولی نفوس جزئیه اینجا حادث شدن، اصلا کسرت اینجا حاصل میشه. تو عالم عقلی که کسرت نداریم بخوایم کسرت نفوس داشته باشیم. پس این نظریه هم در مورد تذکری بودن علم باطله. یه نظریه دیگه ای هست که حالا اینجا آقا جان به اون اشاره نکردن و من اینطوری که در خاطر دارم نتونستم مراجعم کنم جدیدن، از قدیم تو ذهنم مونده که اگر اشتباه نکنم فارابی در جمع بین الرعیین اونجا این مطلب رو عنوان میکنه، در تذکری بودن علم، که علم تذکریه یعنی چی؟ یعنی یه نظریه اونجاست که این هم خودش قابل بررسیه. ایشون میفرماد که تذکری بودن علم به این معناست، مثلا وقتی شما فهمیدید یک سطح صاف خطی مستقیم بر او عمود شود، چی پدید میاد؟ دو تا 90 درجه، دو تا زاویه 90 درجه به وجود میاد. خب حالا شما روی زمینی یه دیواری بنا میکنی، این دو طرف دیوار زاویه چند درجه است؟ 90 درجه. از کجا میگی شما؟ مگه شما متر کردی اندازه گرفتی؟ میگی نه، من دیگه به یاد میارم اینو، من اینو دیگه به یاد میارم، لازم نیست دوباره فرا بگیرم، لازم نیست دوباره متر بذارم ببینم قائمه 90 درجه میشه یا نه. وقتی اینو فرا گرفتم دیگه به یاد میارم. این که علم تذکریه به این معناست، یعنی یه چیزی رو دیگه لازم نیست شما ای تکرار کنی، این به این معنا تو حافظت میمونه، به یادت میاد. اون قاعده دیگه فقط به یادت میاد، لازم نیست هر بار اونو تجربه کنی و امتحان کنی. پس یکی از معانی تذکری بودن علم اینجوریه، به این نحوه که ذهن ما قیاس میکنه خودش، تذکر به یاد میاره، یکی از معانیش اینه. که این نظر، این بیان اشکالی نداره، خوبم هست که اگر کسی به این نحوه بگه علم تذکریه، میگه بله تمامه، چیزهایی که هست دانسته های ما یک بار تجربه شده، بعد دیگه بقیهش همه به یاد میاریم. تا اینجا حرفی نیست. اما آقا جان اینجا یک مطلبی میفرماد در مورد تذکری بودن علم که خب مطلبش جای بحث داره، باید باز بشه، یعنی خوب فهمیده بشه، یه مقدار مطلب سنگینه که از روش میخونیم و یکی یکی توضیح میدیم که به چه صورته. میفرماد انسان همان وجود جامعی است، کون جامع. کون جامع از اصطلاحات عرفانیه که به انسان میگن کون جامع، موجودی که جامع همه عوالمه، همه عوالم در وجودش هست، که عالم به وجود خارجیش تمامیت یافته. این جای اشتباه ترجمه‌ای هست، یعنی اشکال ترجمه‌ای، اشکال بگیم. ببینید در فارسی شین، حرف شین چیه؟ ضمیر خارجیش و خارجی او، جفتش میشه بگیم دیگه، ضمیر برگشت پیدا میکنه به مرجع ضمیر. این شین با او چه تفاوتی داره؟ تفاوتشون در برگشت به مرجع ضمیره. وقتی شما شین به کار میبری، برگشت پیدا میکنه به اولین مرجع ضمیر. ببینید این جمله رو با دقت ببینید. انسان همان وجود جامعی است که عالم به وجود خارجیش تمامیت یافته. عالم به وجود خارجیش، یعنی عالم به وجود خارجی خودش، یعنی شین برگشت پیدا میکنه به عالم. اما اگر بگیم او، خارجی او، برگشت پیدا میکنه به آدم، چون شین مال مرجع ضمیر نزدیکه، او مال مرجع ضمیر دوره. انسان همان وجود جامعی است که عالم به وجود خارجی او تمامیت یافته. پس یه مترجم به جای شین باید او به کار میبرد. حالا معناش چیه؟ میگه انسان اون وجود کون جامعیه که عالم به وجود او تمام میشود، عالم به وجود او کامل میشه. یعنی اگر آدم نباشد عالم کامل نیست، چرا که او کون جامع. پشت سرش فرمود زیرا او روح عالم است. همون جوری که روح النفس فی وحدتها کل القوا، نفس در مقام وحدتش همه قوای پراکنده در بدنه، انسان هم چون کون جامعه، انسان کامل ها، انسان کامل چون کون جامعه، به مانند روح این عالمه که عالم بدون او اصلا کامل تمام نیست. عالم بدون او تمام نیست. ببینید تمام خلقت صورت گرفته، بعد آدم پدیدار شده. آدم پدیدار شده برای چی؟ و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، برای اینکه این عبودیت حاصل بشه. اگه این نبود این عالم تمام نبود، مثل بدنی که سر نداشته باشه، یا بگیم یه بدنی که روح نداشته باشه. انسان همان وجود جامعی است که عالم به وجود او تمامیت یافته، زیرا او روح عالم است. انسان کامل رو می‌فرماد، نه انسان حیوان. انسان حیوان که فقط می‌خوره می‌خوابه مثل ما بقیه حیواناته، اون انسان کامل رو می‌فرماد. و نشأه عنصریش در وجود عینی متأخر گشته. نشأه عنصری انسان متأخر از همه موجوداته، یعنی اول همه آمدن بعد انسان آمده. شما وقتی که نقشه یه ساختمونی رو میکشید، اون نقشه رو که پیاده میکنید، شروع میکنید به ساختن، آخرین چیزی که از کار در میاد همون نقشه‌ای که اول کشیدید، اون چیزی که اول خواستید آخر حاصل میشه. نقشه ساختمونی که شما اول کشیدید او آخر حاصل میشه، یعنی متأخر از همه است. یعنی با تمام مصالح و اینا رو به کار ببرید تا آخر اون صورت به خود صورت اون ساختمون صورت رو به خودش بگیره. پس اونی که آخر میاد همون چیزی که اول مد نظر بوده. حالا حدیثی از نبی اکرم که میفرماد آدم در عصر روز جمعه آفریده شد. حضرت آدم در عصر روز جمعه. چرا در عصر روز جمعه؟ چون جمعه آخرین روز از ایام هفته است. آخرین روز یعنی متأخر از همه است. همه آفریده شدن، دیگه این آخرین مرتبه خلقته. بعد عصر هم آخرین ساعت ساعات روزه. پس در آخرین مرحله آفریده شده. تو خود جمعه هم در عصر جمعه آفریده شد. منظور تأخر از همه است. آخر که عرض کردیم یک معنا از معانی والعصر، قسم به عصر یعنی قسم به موقعیت خلقت آدم که آخر از همه است. پشت سرش چی می‌فرماد؟ ان الانسان لفی خسر. انسان در خسرانه. چرا؟ چون موقعیت خلقتش از همه بالاتره. این به هر چی توجه کنه ضرر کرده، چون مادون خودشن. به هر چیزی که توجه کنه مادون او هستن، حتی فرشتگان. مگه فرشتگان پدر ما آدم میگه معلمشون نبود؟ پدر تو معلم فرشتگانه. به فرشتگان هم توجه کنی تازه مادون خودت توجه کرده ای. تا چه برسه به مادیات؟ تا چه برسه به اینکه ان الانسان لفی خسر؟ چرا به عصر قسم میخوره؟ میگه تو موقعیتت بالاتر از همه است. بعد الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. ایمان به مافوق باید بیاری، ایمان بیاری به مبدع خودت و طبق او عمل کنی، طبق فرمان او. نشأه عنصریش در وجود عینی متأخر گشته. اما این حقیقت آدم کون جامعه در میان موجودات آخر آمده، آخر قرار گرفته، چون اصلا بنابر اینه که آخر بیاد. مثل خاتم انبیا که آخر انبیاست ولی از همه انبیا سبقت داره. باز مثل امام عصر خاتم اوصیاست ولی بر همه اوصیا سبقت داره. خب پس انسان وجود عینیش متأخر گشته از همه، زیرا از آنجا که آن نشأت. اینجا باز عزیزان اشتباه در ترجمه است. زیرا از آنجا که آن نشأت نیست، زیرا از آنجا که او، یعنی انسان، پس اینو عزیزان قلم بگیرن، یعنی آن نشعه رو خط بزنید، از آنجا که او، یعنی اون انسان، حقیقت انسان، زیرا از آنجا که، یه مدادم بدید من اینو کتاب خودم درست کنم اینجا، آن نشعه باید خط بخوره، بنویسید از آنجا که او، یعنی اون حقیقت انسان، به صورت حقیقتی متصف به جمیع کمالات و جامع جمیع حقایق نهاده شده. حقیقت انسان کون جامع دیگه، که وعلم آدم الاسماء کلها. خب وقتی متصف به تمام کمالاته، یعنی کمالی نیست که آدم به او متصف نتونه بشه، حقیقتی نیست که انسان به او نتونه علم پیدا کنه. الان خیلی مثلا حیوانات خواهیم قیاس کنیم، خیلی چیزا رو نمیتونن بفهمن، خیلی چیزا نمیتونه علم پیدا کنه، اما آدم چیزی هست که نتونه بهش علم پیدا کنه؟ میگه نه. پس خب حالا که اینجوریه چیه؟ چون حقیقتش بر چیه؟ یک حقیقت جامع است. پس لازم است که تمامی آن حقایق قبل از وجود انسان در خارج وجود یابند، قبل از اینکه انسان به وجود بیاد اونا در خارج باشند، تا در نتیجه در هنگام تنزلاتش بر آنها مرور کرده، که وقتی تنزل میکنه در این نشأه به اونها مرور کنه، به معانیشان طوری بعد از طوری از اطوار روحانیات و سماویات و عنصریات متصف شود، تا عاقبت در صورت نوعیه حسیش ظهور یابد. خب اینجا باید اولی توضیح بدیم بعد ببینیم حرف چیه. میفرماد که این حقایق باید قبل از آدم در عالم باشن، حقایقی در آدم جمعه، تا آدم در هنگام تنزلش به این عالم به اونها مرور کنه، یکی بعد از دیگری به اون مراتب، مراتب نزولی مرور کنه، حالا روحانیات، سماویات، عنصریات، به اینا متصف بشه، تا در صورت احسیش ظاهر بشه. خب آقا مگه شما به ما نفرمودید که نفس جسمانیت الحدوثه، نفس حادث میشه اینجا، پس اینکه تنزل کنه یعنی چی؟ ها؟ یعنی شما پس میفهمید بوده قبل از جسم که تنزل کنه و به این عوالم مرور کنه تا برسه به این عالم، چون از کلام اینجوری فهمیده میشه که مرور کردن این نفس چجوریه به این، چون دنبالش میفرماد که معانی نازله بر آن از حضرات اسماییه بایستی بر این وسایل نیز مرور یابند تا به دو واصل شوند و به کمالش رسانند. یه اسمایی هم که میخوان تنزل کنن، تجلی کنن براش، به این وسایل باید مرور کنن تا برسن او رو کامل کنن، و اگر این مرور نبود عروج کاملان نیز روا نبود. میگه اگر این مرور نبود عروج نمیشد. آقای مرور به چه معناست؟ مرور به چه معناست؟ یعنی این حرف با بحث جسمانیت الحدوث بودن نفس چجوری جمع میشه؟ اشکال اینه. اگه ما قائل به قدم نفوس بودیم میشد یه جوری حل کرد، اما ما که قائل به قدم نفوس نیستیم، اونو باطل میدونیم اصلا. حالا چقدر زمان مونده که بتونیم بحثو باز کنیم؟ حالا یه توضیح مختصری بدیم چون حرف داره اینجا. آیا مراد از مرور کردن به این حقایق، میگه این حقایق باید در خارج باشن، مثل مثلا بگیم تمثیل بخوایم بگیم یک ساختمون چند طبقه، مثلا 100 طبقه، که این از طبقه 100 باید بیاد پایین برسه به همکف، بعد حقایقی به او برسن اینو بالا بیاورند تا برسد به اون طبقه 100 قوس نزول و صعود بشه. میگیم که مراد اینجا از مرور به اون عوالم استعدادیه که در نفس انسان قرار داده شده، نه اینکه حقیقتا نفس انسان یه چیزی باشه از اون عوالم تنزل کنه بیاد پایین، چون اینجا حادث شده. استعدادیه که در نفس آدم تمام این حقایقی که در عالم هستن، این طبقاتی که هستن، استعداد اونها در نفس قرار داده شده. ببینید اگر ما به گیاه نگاه کنیم، گیاه هر چقدر کامل بشه، تکامل پیدا کنه، آیا میتونه حرف بزنه؟ نه. آیا میتونه بفهمه؟ نه. میتونه احساس داشته باشه؟ نه، چون اصلا در وجودش قرار داده نشده. اما حیوان، شما میبینی حیوان احساس داره، میترسه، خوشش میاد، خشمگین میشه، عصبانی میشه، فرار میکنه، نزدیک میشه، انس میگیره، ولی باز اونم تا یه اندازه، تا یه حدیه. شما یک حیوان رو هزارم که تربیت کنی تا یه حدی، بیشتر از اون دیگه نمیتونه اصلا، چون نداره که بخواد بره بالا. اگه بخواد بره بالا با تو وجودش باشه که این بره بالا. ها؟ حالا انسان که تکامل پیدا میکند، بالا میرود، پس در وجودش هست که میتونه بره بالا از این پله ها، تا طبقه 100 میتونه بالا بره. دقت فرموده چی شد؟ این که میگیم در وجودش هست، میفرماد اگر نبود این عروج حاصل نمیشد. مثل گیاه، گیاه میتونه مثلا به ملکوت، آقا از اون اندازش اون نیست، حیوان اندازش اون نیست. آقا یه حیوان میتونه رئیس جمهور بشه؟ میگم آقا اصلا این درک نداره از جامعه، از اینا رو نداره که بخواد بره حالا به مقام ریاست جمهوری برسه. مثلا حد اقل اجتماع رو درک نمی کنه این مفاهیم رو. حالا میرسیم که به انسان، این که مرور کرده به این عوالم یعنی استعداد اینها در وجودش قرار داده شده، نه این به این معنا که فکر کنیم یه چیزی آمده پایین. نفس انسان طوری طراحی شده که این استعداد در وجودش قرار داده شده، لذا میتواند به آنجا عروج کند. اینم که میگیم باز انسان، انسان کاملو میگیم، حالا هر انسانی هم تو وجودش داره که خودشو به کمال برسونه میتونه بالا بره. خب بعد فرمودن نوعی در صورت نوعیه حسیه ظهور یابد. بعد اینجا باید میگفت و معانی نازله بر آن از حضرت اسماعیه بایستی بر این وسائد نیز مرور یابند تا به دو واصل شوند و به کمالش رسانند. حالا حضرات اسماعی هم که ظهور میکنن باید اینا به این وسائد مرور کنن تا اینو بالا بکشن، تجلیاتی که براش صورت بگیره و این متصف به اون کمالات بشه. حالا اینی که میخوان متصف به اون کمالات بشه سیر و سلوک، یه جایی سلوکه یه جایی سیر پیدا میشه. سلوک اون جایی که شما زحمت میکشی، ریاضت میکشی، ذکر میگی، بعد سیر حاصل میشه. اون اسمایی که شما ذکر کردی برای تو تجلی میکنن و به صورت علوم حقایق برای تو ظاهر میشن و به تو رو به طرف کمال میکشن. تو باید گیرندگی اون اسما رو داشته باشی، قبلا مرور کرده باشی به اونها، ویلا اونا برای هر چیزی که نمیتونن ظاهر بشن اصلا. و اگر این مرور نبود عروج کاملان نیز روا نبود، چرا که باز در روایت داریم، حالا امام حسن مجتبی یا در مورد نبی اکرم که عروج میکنن در معراجشون میفرماد از اونجا آفریده شد که توانست به آنجا عروج کند. این تو اصل خلقتش بود که به اون مرتبه عروج کنه، به جایی که هیچ پای هیچ انسانی نرسید، که اگر از اونجا آفریده نشده بود به اونجا نمیتونست عروج کنه، یعنی تو نفسش بود. و آنچه که بعضی گفتن علم نفس تذکریست نه تفکری، اشاره است به همین معنا. خب حالا اینجا ما حرف داریم، حرفایی هست در مورد همین معنا که در آیات قرآن مطرح شده، منتها چون الان دیگه وقت گذشته اجازه بدید جلسه آینده بیشتر پیرامون این مطلب بحث داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.